سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک ویدیو کانفرانس با همتای افغانش و رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی تعهد کشورش در بخش حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان تأکید کرد. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه اول حکومت وحدت ملی افغانستان را پر از دستاورد خواند. مقامات هند و افغانستان روی ایجاد گروه‌های کاری مشترک برای تطبیق توافقنامه استراتژیک دو کشور تاکید کرده‌اند. حکومت افغانستان از مسئولان یک روزنامه انگلیسی زبان کابل به علت نشر یک مقاله تحقیقات می‌کند. و در بخش اخبار بین المللی می‌شنوید که نظامیان پاکستان از کشته شدن 1100 شورشی در این کشور خبر می‌دهند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه اول حکومت وحدت ملی افغانستان را پر از دستاورد خواند. باراک اوباما به این خاطر بر رهبران افغانستان تبریک گفته است. رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان شام دیروز از طریق ویدیو کانفرانس گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه قصر سفید، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در جریان این گفتگو حضور داشت. مقام‌های هند و افغانستان روی ایجاد گروه‌های کاری مشترک برای تطبیق توافقنامه استراتژیک دو کشور تأکید کردند. این مسئله در دیدار دیروز مشاور امنیت ملی هند با محمد حنیف اتمر همتای افغانیش و رئیس جمهور احمدزی مورد بحث قرار گرفت. افغانستان و هند در سال 2011 موافقت نامه استراتژیک امضا کردند. مقام‌های افغان و هند روی مبارزه علیه تروریسم، تمویل و تطبیق برنامه‌های انکشافی در افغانستان و مسائل منطقه‌ای نیز صحبت کردند. حکومت افغانستان از مسئولان یک روزنامه انگلیسی زبان کابل به علت نشر یک مقاله تحقیقات میکند. مقامات میگویند روزنامه افغانستان اکسپرس در مطلب هفته گذشته خود به دین اسلام توهین کرده است. رئیس جمهور افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده است که این قضیه را به گونه جدی پیگیری کند. مسئولان افغانستان اکسپرس از نشر این مطلب پوزش خواستند. برخی مقامات گفتند که مسئولان این روزنامه را بازداشت کردند. گزارش مفصل این خبر را در خلال برنامه خواهید شنید. بلغاریا 84% قرضهای خود را که در سالهای 1970 و 1980 به افغانستان داده بود بخشید. رسانه های بلغاریا می گویند که تادیه 16% باقی مانده این قرض ها برای مدت 10 سال قسط شده است. بلغاریا روز چهارشنبه یک موافقه را که میان حکومت های دو کشور در ماه سپتامبر گذشته امضا شده بود تصویب کرد. طبق این توافق نامه 56 میلیون دلار قرض بلغاریا به افغانستان تصفیه شد. بلغاریا بیشترین بخش قرض های خود را به افغانستان را به خاطری بخشید که این کشور در سال 2010 یکی از نادارترین و قرضدارترین کشورهای جهان معرفی شد. افغانستان 8,200,000 دلار باقی مانده از دین‌های بلغاریا را در 10 سال سالانه 20% می‌پردازد. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان در اولین دیدار خود در رقابت‌های آسیایی امروز به مسافه تیم کرکت ایران می‌رود. قطر میزبان رقابت‌های کرکت 16 سال آسیا است. در این رقابت ها تیم های کرکت کویت و هانگ کانگ نیز حضور دارند. افغانستان از مدعیان اصلی قهرمانی در این رقابت ها به شمار می رود. کرکت بازان افغان در چند سال اخیر افتخارات زیادی برای افغانستان برمغان آورده اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز می کنیم. نظامیان پاکستان از کشته شدن 1100 شورشی در این کشور خبر می‌دهند. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، این شورشیان در جریان عملیات جاری در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. جنرال عاصم باجو، سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت که در میان شورشیان کشته شده، جنگجویان خارجی نیز شاملند. او افزود که این عملیات در نزدیک خط دیورند موفقانه ادامه دارد. او می‌گوید در هنگام آغاز عملیات در وزیرستان شمالی ما در در مورد طولانی شدن و یا هم تکمیل شدن فوریان چیزی نگفتیم و حالا هم پیش بینی کرده نمیتوانیم که این عملیات برای چه مدت ادامه خواهد یافت، زیرا این چنین عملیات برای مدت زیاد طول میکشد. اما کوشش میکنیم که عملیات را زودتر خاتمه بدهیم و مردم بیجا شده را دوباره به خانه هایشان برگردانیم. عملیات نظامی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در 15 جون امسال آغاز شد. این عملیات پس از آن راه اندازی شد که گفتگوهای طالبان و حکومت پاکستان نتیجه نداد. یک عملیات امنیتی گسترده در اتاوا پایتخت کانادا ادامه دارد. این عملیات پس از آن آغاز شد که محافظ کانادایی یک بنای یاد بود از جنگ در نزدیک ساختمان پارلمان کانادا با ضربه گلوله توسط یک مرد مسلح کشته شد. این فرد مشکوک سپس به داخل پارلمان رفت و پس از تبادل آتش سنگین با پلیس با ضربه گلوله از پا درآورده شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید این حادثه را یک تراژدی خوانده و چنین گفت: ما تا حالا تمام معلومات را در مورد اینکه انگیزه این تیراندازی چی بود در اختیار نداریم. تمام معلومات را در مورد اینکه این حادثه بخشی از یک شبکه یا پلان گسترده‌تر، یک کار انفرادی یا سلسله‌ای از کار انفرادی بوده که تصمیم گرفتند این اعمال را انجام بدهند در دست نداریم، اما این تاکید میکند که ما باید مراقب باشیم. نیروهای پلیس کانادا در جستجوی دیگر افراد مشکوک هستند و بخشهایی از پایتخت کانادا مسدود شدند. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا هنگام وقوع این حادثه در نشست کابینه سخنرانی میکرد و به طور مسئول به جای دیگر انتقال داده شده است. پلیس و کارمندان صحی در عراق از کشته شدن حداقل 28 تن خبر میدهند. با گفته آنان این افراد در نتیجه انفجار دو موتر بمبگذاری شده دیروز در بغداد کشته شدند. در یکی از این انفجارها در یک محله شایع‌نشین حداقل 10 تن کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار دومی در نزدیک یک تانک تیل در ناحیه کارادا 18 نفر جان دادند و 37 تن دیگر زخم برداشتند. حملات بمی به شمول بمبگذاری‌های انتحاری توسط موتر در روزهای اخیر در بغداد افزایش یافته است. مسئولیت بعضی از این حملات را جنگجویان گروه دولت اسلامی که بخشی از عراق را در کنترل خود دارد به عهده گرفته است. رئیس جمهور ترکیه میگوید اقدام اخیر آمریکا که به مدافعان کرد در شهر کوبانی سوریه اسلحه و مهمات از طریق هوا پرتاب کرد درست نبود. رجب طیب اردوغان دیروز در انقره گفت که این یک اشتباه بود، چون برخی از اسلحه و مهمات به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت اکثریت اسلحه و مهمات که روز یکشنبه گذشته توسط طیاره‌های آمریکایی پرتاب شده به دست مدافعان کرد رسیده است. در یک ویدئوی فیلم که در اینترنت نشر شده است دیده می‌شود که جنگجویان گروه دولت اسلامی با برخی از اسلحه پرتاب شده توسط طیاره‌های آمریکایی دست یافتند. رئیس جمهور اردوغان گفت که او پیشنهاد کرده است که جنگجویان پیشمرگه کردان عراق از طریق ترکیه به کوبانی رفته تا مدافعان این شهرک را کمک کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم احمد زکفر احمدی دنبال کنید.
تشکر از احمد هنایش. 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا با هم گفتگو کردند. این گفتگو بالای روابط دو کشور چه تأثیر خواهد داشت؟ از یک کارشناس می‌پرسیم. هشدار ولسوالی نوزاد به حکومت: این ولسوالی به دست مخالفان سقوط خواهد کرد.
جنگ و برخوردها از 5 ماه به این سو در نوزاد شروع شده است. ولسوالی نوزاد زیر تهدید بیشتر دشمن قرار دارد.
باشنده های ولایت غور از ادامه درگیری ها در برخی از نقاط این ولایت نگران هستند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. شنوندگان عزیز، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه اول حکومت وحدت ملی افغانستان را پر از دست آورد خواند. باراک اوباما به این خاطر به رهبران افغانستان تبریک گفته است. آقای اوباما در صحبت با همتای افغانش روی تعهد کشورش در بخش حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان نیز تاکید کرد. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بشنوید. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و افغانستان شام دیروز از طریق ویدیو کانفرانس گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه قصر سفید، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در جریان این گفتگو حضور داشت. در خبرنامه گفته شده که باراک اوباما یک بار دیگر روی تعهد ایالات متحده آمریکا مبنی بر حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید کرد. آقای اوباما همچنان توافق سیاسی میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله را مورد ستایش قرار داده است. گفته شده که برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان این رهبران در مورد تقویت نیروهای امنیتی این کشور بحث کردند. بر اساس معلومات قصر سفید، حمایت ایالات متحده آمریکا و منطقه از پروسه صلح به رهبری افغانها و ایجاد ثبات مالی دائمی در افغانستان از دیگر مسائل مورد بحث بودند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله پیشنهاد کرد که در اوایل سال آینده از قصر سفید دیدار کنند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان نیز آقای اوباما از طریق تلفن با رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت این کشور صحبت کرده بود. حکومت وحدت ملی افغانستان پس از آن تشکیل شد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در 21 سپتامبر موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند. شنیدید که اشرف غنی احمدزی و باراک اوباما از طریق ویدیو کانفرانس شام دیروز با هم گفتگو کردند. در جریان این گفتگو عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم حضور داشت. همین حالا فیصل امین کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از کابل با ماست. آقای امین سلام، به برنامه خوش آمدین. این گفتگوی رهبران افغانستان و ایالات متحده ای آمریکا بر روابط دو کشور که در دوران حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پرتنش خوانده می شد چی تأثیر خواهد داشت؟
تشکر از شما. سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما. خدمتتان عرض بکنم که هر قدر که در مناسبات سیاسی خارجی ما از در گفتگو و مذاکره پیش بیاییم و مو اندازه میتونیم که به نتایج مطلوب و مثمر ثمر برسیم. من فکر میکنم که 3 تا نکته در قسمت ایجاد شک و تردیدها میان حکومت افغانستان و حکومت امریکا در دوره کاری رئیس جمهور کرده وجود داشت. یکی از نکات بسیار مهم که فضا را توأم با شک و تردید ساخته بود به تعویق افتیدن امضای قرارداد امنیتی بود که رابطه میان امریکا و افغانستان را یک مقدار سردتر ساخت. نکته بسیار مهم دیگه ای بود که مسئله پالیسی های در قسمت صلح که در نظر گرفته شده بود میان از اینا همسویی و همفکری خوب وجود نداشت و متاسفانه باعث تشدید ایشک و تردیدها شده بود. و نکته مهم دیگه ای بود که مدیریت سیاسی افغانستان با مدیریت سیاسی امریکا یک مقدار پرتنش شده بود. اما با ایجاد حکومت وحدت ملی ما فکر میکنیم که فرصت ها و گفتگوها به صورت همه‌جانبه‌تر مطرح گردید و با منعقد شدن و یا امضا نمودن پیمان امنیتی یک بار دیگر نزدیکی بین ختمش ها و پالیسی های امریکا و افغانستان به وجود آمد. یکی از نکات بسیار مهمی است که دوباره فضای اعتمادسازی صورت گرفت و هر دو کشور در قسمت سیاست خارجیشان و حل مشکلات خارجی و داخلی گام های مثبت را برداشتند که یکی از نشانه های شنی کنفرانس یا نشست و گفتگوی تلفنی یا ویدیو کنفرانس بود که یکی از موضوعات بسیار مهم است. و نکته بسیار مهم دیگر که بسیار مهم تلقی میشه ای است که موضوع حکومت وحدت ملی هم یکی از خواست های بسیار مهم دولت امریکا بود که
بله.
و این هم پاسخ مثبت گفته شد و این عمو شک و تردید ها را کاهش داد و فضای
بله.
اعتماد سازی صورت گرفت.
آقای امین، طوری که در گزارش ما هم آمد، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا تعهد کشورش در بخش حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان تکرار کرد. میشه گفت که این موضع‌گیری آقای اوباما نشانی از ایست که امریکا عملا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و در کناری کشور باقی خواهد ماند؟
بله، من فکر میکنم که حضور امریکا در افغانستان و تداوم روابط میان امریکا و افغانستان، تداوم یک روابط سطحی و یک روابط مقطعی و فصلی نیست، بلکه یک روابط استراتژیک و عمیق است که در گستره و ادامه این روابط امریکا هم منافع و هم خواست ها و مطالبات داره و جانب افغانستان نیست. بنان من دیدگاه ما به این نکته خلاصه میکنم که امریکا حضورش در افغانستان یک حضور استراتژیک عمیق و دوامدار است و نکات هم که در امی گفتگو و در امی برنامه ویدیو کنفرانس ما شاهدش بودیم این است که امریکا تاکیدش بر استحکام هرچی بیشتره
بله.
حکومت وحدت ملی و حمایت هرچی بیشتر امریکا از افغانستان میباشه.
بله. آقای امین با معذرت، چون فرصت ما کم است، حرف شما را مقطع میکنم. پیشنهاد شما بر رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان چیست؟ چه باید بکنه که تنش‌های زمان ریاست جمهوری آقای کرزی بین کابل و واشنگتن دوباره تکرار نشه؟ لطفاً کوتاه.
ما به صورت مشخص به دو سه نکته اشارات میخوایم داشته باشیم. یک نکته که بسیار مهم است که ما باید به مشکلات داخلی خود چیره گردیم و این مشکلات را به حد اقل برسانیم. مثلا یکی از موضوعات بسیار مهمه که خوشبختانه حکومت وحدت ملی با او اقدام نموده، کاهش فساد اداری است که این نه تنها امریکا را بلکه سایر کشورهایی که به افغانستان کمک میکنه اعتماد و اعتبار از اینا را بیشتر میسازه. نکته بسیار مهم دیگه که باید با او به صورت بسیار عاجل حکومت وحدت ملی عمل بکنه مسئله تشکیل کابینه است که کارکرد حکومت و فعالیت های حکومت در قالب امو پیشرفت های قانونیش مشخص شود و از یک نوع حالت اخلاق
بله.
قدرت ما از بین بره و مبارزه با مواد مخدر است که این بسیار مهم است و دیگه در قسمت تحکیم هرچی بیشتر امنیت در افغانستان و تامین امنیت در افغانستان باید کارا و گام های عملی صورت بگیرد.
تشکر از شما. فیصل امین، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود از کابل. خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند. باشنده های ولایت غور از ادامه درگیری ها در برخی از نقاط این ولایت نگران هستند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این درگیری ها در ولسوالی دولعینه و مرکز غور از یک هفته به این سو ادامه دارد. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور روی خط تلفن با ماست. غفوری صاحب سلام، ابتدا در مورد تلفات و خسارات احتمالی درگیری ها به شنونده ها بگو. آقای غفوری صدای مرا میشنوین؟ فکر میکنم بنابر مشکل فنی تماس ما با همکارم عبدالقدیر غفوری برقرار نشده. کوش میکنیم در جریان همین برنامه اگر مشکل فنی رفع شد آقای غفوری را در مورد نگرانی باشنده های ولایت غور در برنامه دعوت بکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 108.5 می‌شنوید. در یک تول دیگر، ولسوال نوزاد ولایت هلمند می‌گوید که اگر حکومت کمک نکند، این ولسوالی به دست مخالفان سقوط خواهد کرد. در این حال گزارش شده که صدها خانواده به علت جنگ در این ولسوالی خانه‌های خود را ترک کردند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
ولسوالی نوزاد هلمند به علت حملات گروهی افراد مسلح از تقریباً 3 ماه به این سو در محاصره قرار دارد. راه رفت و آمد به این ولسوالی در شمال هلمند زیر تصرف افراد مسلح می باشد. همه مناطق این ولسوالی جز بازار و ساحه اداری آن زیر تصرف مخالفان مسلح است. سید مراد سادات ولسوال نوزاد می گوید اگر عساکر بیشتر فرستاده نشود و حکومت مرکزی به امنیت و حکومتداری این ولسوالی توجه نکند، نوزاد سقوط خواهد کرد. جنگ و برخوردها از 5 ماه به این سو در نوزاد شروع شده است. ولسوالی نوزاد زیر تهدید بیشتر دشمن قرار دارد. از لحاظ ساحات امنیتی قبلا ما 14، 16 یا 18 کاریز را زیر کنترل خود داشتیم، ولی اکنون ما آن همه کنترل را در دست خود نداریم. سید مراد از مؤسسات کمک رسان تقاضا کرد که به خانواده های بیجا شده کمک برسانند. ولسوال نوزاد افزود که مرکز این ولسوالی اکنون حیثیت یک پوسته را دارد، حکومت داری نیست و چند ماه می شود که مکاتب مسدود شده و ادارات خدمات صحی نیز مسدود می باشند. سید مراد سادات می گوید سربازانی که از چندین ماه به این سو در نوزاد می جنگند خسته شده و تبدیلی ضرورت دارند. حالت کنونی طور است که اداره ما وضعیت یک پوسته را به خود گرفته است. کارهای روزمره خود را در چنین وضعیت به پیش می بریم و نباید از حقیقت چشم پوشی کرد. باشندگان ولسوالی نوزاد که برای احتجاج به مرکز لشکرگاه آمده بودند به رادیو آزادی گفتند که جنگ جاری اقتصاد آنها را متضرر ساخته، زندگی اجتماعی و کاروبار متوقف شده است. آنها از حکومت مرکزی خواستند که برای بازسازی و امنیت نوزاد و ولسوالی های دیگر شمال هلمند توجه خاص مبذول دارد. بزرگترین مشکل ما این است که دولت باید یا این ولسوالی را آزاد سازد یا به مخالفان بسپارد. قلب من جوش می کند وقتی که ولسوالی خود را تک تک می بینم و شهیدان و یتیمان و بیوه ها را به یاد می آورم. باغ های چهار اطراف ما را گرفتند. طالبان در 50 متری پوسته قرار دارند. من هنوز گندم خود را درو نکردم. نوزاد در بدر شد. راه ها مسدود است. ما سخت غصه می خوریم که زنان ما از طریق کوه ها سفر کردند. گندم های ما هنوز درو نشده. باغ های ما خشک شد. باشندگان نوزاد می گویند در خانه هایشان ماین فرش شده است. نوزاد یکی از 4 ولسوالی ناامن شمال هلمند است که به گفته باشندگان آن به علت عدم توجه اداره مرکزی با خطر سقوط مواجه می باشد. خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش می‌دهد که اگر ولسوالی نوزاد سقوط کند، مخالفان مسلح ولسوالی همجوار واشی را نیز به آسانی تصرف خواهند کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات رادیو آزادی را بشنوید. باشنده های ولایت غور از ادامه درگیری ها در برخی از نقاط این ولایت نگران هستند. تماس تلفنی ما با عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور برقرار شده و آقای غفوری را به برنامه خوش آمدید میگم. غفوری صاحب، ابتدا در مورد تلفات و خسارات احتمالی درگیری به شنونده ها بگو.
با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت شنونده ها. طوری که شما هم یادآوری کردین، ادامه درگیری در ولایت غور در بعضی نقاط ولایت هنوز هم وجود داره، مانند ولسوالی دولینک، قریه شاهجوی و جوی سبز است و همچنین مناطق مرغاب که چندین قریه را برمیگیره. در ولسوالی دولینک ما در یادآوری بکنم که طالبان حدودا 300 نفر در بالای 2 منطقه شاجی و جوی سبز حمله‌آور شدند که با سلاح‌های سنگین آنها و تمام نشیمن مردم مورد هدف قرار دادند. این جنگ از 5 روز الى 6 روز طرف ادامه دارد و دیروز یک لازم متوقف شد و عملا دیشب هم باشون لایی و مناطق گفتن که دوباره طالبا هجوم آورده، ولی تلفاتی که دو مردم وارد شد، تلفات خسارات بیشتر خسارات مالی هست. خانه‌های مردم تخریب شده، نروشی از اونها از بین رفته، توسط سیرها و طرف مخالفین شلیک شده و همچنین یک کس در اون منطقه زخمی شده و دیگر در مناطق مرغاب هم بعد از کشته شدن قمندان احمد مرغابی که والی غوریر یک فرد طالب خطاب میکنه و بعدا بعض اقامات حکومتی دیگری یک قهرمانی که از دوره جهاد تا اونوز مبارزه کرده ایر خطاب کردن و مثلا درگیری ها وجود داره باشند. رای مرقاب از یه زیاد نگران هستن، میگن ده ها خانه در اینجا سوختانده شده، تخریب شده و بالاتر از 20 نفر میگن کشته شده. حتی افرادی میگن وجود داره به گفته از این مردم که اینا در حریق شدن از سوی از دو گروه. هر کسی که وارد منطقه میشه ای به نام یازو گروه و او گروه که به نام یازی گروه مردم حریق میتن و در میتن و خانه های از این مردم تخریب شده.
بله. تشکر از شما عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت غور گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در اصلاف باید بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حکومت افغانستان از مسئولان یک روزنامه انگلیسی زبان در کابل تحقیق میکنند. مقام ها میگویند که روزنامه افغانستان اکسپرس در مطلبی که روز چهارشنبه گذشته نشر کرده به دین اسلام اهانت کرده است. مسئولان روزنامه افغانستان اکسپرس به خاطر نشر این مطلب معذرت خواستند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
ریاست امنیت ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ بنابر دستور رئیس جمهور و رئیس اجرایی از مسئولان روزنامه انگلیسی زبان افغانستان اکسپرس تحقیقات می کنند. مقامات روز چهارشنبه در کابل گفتند هنوز به این ارتباط کسی بازداشت نشده است، ولی روزنامه واشنگتن پوست از قول یک همکار سابق افغانستان اکسپرس می نویسد که چندین نفر به ارتباط نشر این مقاله بازداشت شدند. سخنگویان ریاست امنیت ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه به روزنامه واشنگتن پوست گفتند که تصمیم بازداشت کسی هنوز اتخاذ نشده است. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان اکسپرس از نشر هفته گذشته یک مقاله زیر عنوان اسلام طالبان و داعش پوزش خواست. مدیر مسئول این روزنامه نوشت که این مقاله نمایانگر نظر آنها درباره دین مقدس اسلام نیست. آنها از این اشتباه معذرت می‌خواهند و می‌گویند که این مقاله خلاف پالیسی روزنامه نشر شده است و آرزو دارند که قبل از درک حقایق پیش داوری نشود. نام مدیر مسئول روزنامه افغانستان اکسپرس گرفته نشده است، ولی با اینکه روزنامه معذرت خواست، مقامات افغان باز هم واکنش سریع از خود نشان دادند. شورای وزیران افغانستان روز دوشنبه گفت این مقاله اصول و ارزش‌های اسلام را نقض کرده است. شورای وزیران خواهان اقدامات شدید علیه نویسنده و ناشران این مقاله شد. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی نیز در ملاقات با شمار روحانیون سنی و شیعه خواهان تعقیب جدی این قضیه شد. مولوی عبدالرحمن هوتک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در جمع این روحانیون با رئیس جمهور ملاقات کرده است. او درباره اظهارات رئیس جمهور به ارتباط این قضیه چنین میگوید:
بعد در که مسئولیت خود پیش قانون و پیش مردم خود فرمودن که ما در همچون مسائل چون رئیس جمهور یک کشور مسلمان هستم در همچون مسائل هیچ وقت اغماز نمی کنم. جلالت مآب رئیس جمهور برای ازنا اطمینان داد.
رئیس جمهور افغانستان محتوای این مقاله را توهین به همه مسلمانان پنداشته دستور داده است که این قضیه به صورت جدی بررسی شود. افغانها طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات کشور خود حق آزادی بیان دارند، ولی این قوانین میگویند که هر گونه نوشته ضد اسلامی نباید نشر شود. برخی ناظران نشر این مقاله را به سود طالبان و دیگر گروه‌های تندرو دانسته میگویند که آنها با دیدن چنین مطالب جنگ خود در برابر دولت را توجیه میکنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. یکی از شنونده ها نوشته که حکومت وحدت ملی افغانستان باید به وعده هایی که به مردم داده عمل کند. صبغت الله از ولایت بلخ می نویسد که از کارکرده های اخیر رئیس جمهور احمدزه استقبال می کند و خواهان اقدامات بیشتر و در جهت مبارزه با فساد اداری است. و شنونده دیگر که نامش را ننوشته روی ریشکن کردن فساد اداری در افغانستان تاکید کرده. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه اول حکومت وحدت ملی افغانستان را پر از دستاورد خواند. مقام‌های هند و افغانستان روی ایجاد گروه‌های کاری مشترک برای تطبیق موافقتنامه استراتژیک دو کشور تأکید کرده‌اند. حکومت افغانستان از مسئولان یک روزنامه انگلیسی زبان کابل و علت نشر یک مقاله تحقیقات می‌کند. بلغاریا 84% قرض‌های خود را که در سال‌های 1970 و 1980 به افغانستان داده بود بخشید. تیم ملی کرکت 16 سال افغانستان در اولین دیدار خود در رقابت‌های آسیایی امروز با مسافه تیم کرکت ایران می‌رود. نظامیان پاکستان از کشته شدن 1100 شورشی در این کشور خبر می‌دهند. یک عملیات امنیتی گسترده در اوتاوا پایتخت کانادا ادامه دارد. پلیس و کارمندان صحی در عراق از کشته شدن حداقل 28 تن خبر می‌دهند. رئیس جمهور ترکیه میگوید اقدام اخیر آمریکا که به مدافعان کرد در شهر کوبانی سوریه اسلحه و مهمات از طریق هوا پرتاب کرد درست نبود. پارلمان کردستان عراق فرستادن جنگجویان به شهر کوبانی سوریه را تصویب نمود. کلاش سیتارتی برنده جایزه صلح نوبل امسال میگوید دست یافتن به این جایزه را بزرگترین توجه به اطفال محروم میداند. و پسر کورمانبیک باقیوف رئیس جمهور سابق قرقیزستان با جرم دزدیدن میلیون ها دلار از خزانه دولت غیاباً به حبس ابد محکوم شد.
ایران و پاکستان بر سر حملات در سرحدشان با هم جنجال دارند. دو کشور یک دیگر را متهم می کنند که از فعالیت های شورشیان که از خاک هر دو کشور صورت می گیرد چشم پوشی می کنند. ابوبکر صدیق خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصلی دارد که فشرده آن را پس از یک وقفه کوتاه می شنوید و بعد دنبال پخش این گزارش برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. رادیو آزادی. در گزارش آمده که تنش‌ها میان اسلام آباد و تهران نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. دو کشور همسایه سلسله اعتراض‌های رسمی را از طریق مراجع دیپلماتیک آغاز کردند و مسئولیت حملات در سرحد مشترک را بر دوش یکدیگر می‌گذارند. ایران به روز سه‌شنبه گذشته سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد و از اسلام آباد خواست که جلو ورود شورشیان را به داخل ایالت سیستان بلوچستان بگیرد. این ایالت با ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان سرحد مشترک دارد. در همان روز مقام‌های پاکستان به سفیر ایران در اسلام آباد گفتند در برابر حملات اعتراض شدید خود را ابراز می‌کنند که به گفته آنها نیروهای سرحدی ایران در سرحد میان دو کشور انجام داده بودند. گفته شده که در نتیجه این حملات یک مقام امنیتی پاکستان کشته شد. مقام‌ها و رسانه‌های هر دو کشور این را نیز تایید کردند که در این رویداد که به روز جمعه گذشته در منطقه کیچ بلوچستان رخ داد، حداقل دو محافظ سرحدی ایران کشته شدند. چند روز پیش از این حادثه در حمله بالای یک پوسته و انفجار بم در منطقه ساروان ایالت سیستان بلوچستان ایران 5 سرباز سرحدی ایران کشته شده بودند. یک روز پس از این رویداد در سقوط یک طیاره 7 تن به شمول 3 مقام پلیس ایران در نزدیک زاهدان مرکز سیستان بلوچستان کشته شدند. آنها برای بررسی حملات اخیر به محل رویداد می رفتند. تهران این را یک حادثه تصادفی خواند. اما سیستان بلوچستان از سال 2005 به این سو صحنه حملات شورشیان مانند حملات انتحاری و انفجاری است که جان صدها غیر نظامی را گرفته است. شهزاده ذوالفقار خبرنگار آزاد در کویته برای رادیو آزادی گفت به نظر می رسد میکانیزمی که ایران و پاکستان رویش به هدف جلوگیری از حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد دو کشور در سال گذشته توافق کرده بودند نتیجه درست نداده است. به گفته ذوالفقار ایران از این نگران است که ادامه فعالیت و حضور گروه‌های جدید شورشیان در بلوچستان منافعش را با خطر مواجه می‌سازد و این را یک تهدید دوامدار به امنیتش می‌داند. ذوالفقار می‌گوید از سالها به این سو رژیم شیعه تهران از شورشیان سنی بلوچ که مسئولیت یک سلسله حملات را در بعض مناطق سیستان بلوچستان به عهده گرفتند شکایت کرده است. و افزود پس از آن که ایران در سال 2010 عبدالمالک ریگی رهبر جدایی طلبان بلوچ را اعدام کرد، گروه جندالله به سه دسته تقسیم شد. یکی جیش النصر، دیگرش جیش العدل و سوم همان گروه سابق جندالله باقی مانده. جندالله و جیش العدل همراه با مردم محل گروه را به نام لشکر خراسان ایجاد کردند. ذوالفقار می افزاید لشکر خراسان از پیروان دیگر فرقه های اسلامی و هندو خواسته که به اسلام رو بیاورند و در غیر آن کشته خواهند شد. به نظر می رسد که این گروه مانند گروه های افراطی سنی که در عراق و سوریه مشکل آفریدند، ایران را نیز با مشکلات جدی مواجه ساختند. عبدالله عراقی، قماندان ارشد گروه سپاه پاسداران ایران، شنبه گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت شواهد در اختیار دارند که نشان می دهد شورشیان از خاک پاکستان بالای سیستان بلوچستان حمله می کنند. چند روز پیش از این نیز حسین سلامی، جنرال ارشد ایران، به اسلام آباد هشدار داد که نیروهای سرحدی ایران برای گرفتن جلب ورود تروریستان به ایران ممکن داخل بلوچستان پاکستان شوند. مقام‌های نظامی ارشد پاکستان نسبت به این سخنان سلامی عکس العمل تند نشان دادند. خانواسه سخنگوی نیروهای ملیشای سرحدی بلوچستان در کویته ایران را به کشتن یک عضو این نیروها در نزدیک سرحد با ایران متهم کرد. جنرال اجاز شاهد، قماندان نیروهای سرحدی پاکستان، نیز هشدار داد که نیروهایش در آینده به تجاوز نیروهای ایرانی به این سوی سرحد و عملیات آنها پاسخ خواهند داد. شهزاده ذوالفقار میگوید تنش‌های فرقه‌ای در منطقه به منازعه بزرگتر که بر سر قدرت میان سنی‌ها و شیعیان در شرق میانه به وجود آمده ارتباط دارد. او می‌افزاید شمار سازمان‌های افراطی سنی در بلوچستان در حال افزایش هستند، بخصوص در مناطق واقع در شاهرای عمده‌ای که کویته را به سرحد ایران وصل می‌کند. با باور ذوالفقار اگر تهران و اسلام آباد اختلافات سرحدیشان را به زودی حل نکنند، پیامدهای ناگوار خواهد داشت و زندگی مردمی که به قوم تعلق می‌گیرند و در سرحد زیست می‌کنند با خطر مواجه خواهد شد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. در این برنامه روی اصل بی‌طرفی قضات بحث می‌کنیم. امیدوار هستم تا آخر برنامه را دنبال کنید. در ابتدا از آقای احمدزی می‌پرسیم که اصل بی‌طرفی قضات مبنای قانونی دارد یا خیر؟
تشکر. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که بدون شک اصلا بی‌طرف بودن قضات مبنای قانونی دارد. با اساس صراحت فقره 6 ماده 118 قانون اساسی افغانستان، اعضای شورای عالی سر محکمه در جریان تصدی وظیفه، در جریانی که اینا بحث اعضای شورای عالی محاکم ایفای وظیفه میکنن، اینا حق ندارن که در کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی تنظیم باشن. موجودیت فقره 6 ماده 118 قانون اساسی با صراحت این مسئله را بیان میکنه که برای تامین بهتر عدالت، قضات باید در زمانی که به حیث قاضی ایفای وظیفه میکنه، اینا نباید در کدام جریان سیاسی تنظیم باشه. وقتی که در قانون اساسی افغانستان این مسئله مطرح شد، مقام سر محکمه مکلفیت داره که در تعیین بستی پرسنل مستقیشان، یعنی در تعیین بستی قضات، باید این ماده قانون اصل در نظر داشته باشه که وقتی قاضی تعیین میشه، با خصوص کسایی که در سطوح رهبری محکمه قرار داره، یعنی 9 نفر اعضای عالی شورای عالی سر محکمه، اینا باید افرادی باشه که عضو عالی شورای سر محکمه تعیین میشه، اینا حق ندارن که با در یک حزب سیاسی فعالیت کنن. بی‌طرف بودن واقعا یک اصل بسیار اساسی است که اگر قاضی بی‌طرف نیم باشه و این قاضی قضایی که به اینا معول میشه، در بسیار موارد باز جانبدارانه عمل میشه. وقتی عمل جانبدارانه صورت گرفت، عدالت خدشه‌دار میشه، عدالت تامین نمیشه. نه تنها در قانون اساسی افغانستان، بلکه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که افغانستان هم او را متعهد است، او را متقبل شده و ناگزیر با جامعه بین‌المللی پاسخگویی داشته باشد.
احمدزی صاحب، اگر قضات بی‌طرف نباشند، عدالت تأمین می شود یا خیر؟
تشکر. بسیار مواردی هم شده، چون هر قانونی که نافذ میشه بر مبنای اهداف مشخص. در قانون جدید اجرات جزایی کشور ما خوشبختانه بر ریزی مسئله بسیار تاکید دقیق شده که هرگاه یک کسی که در محکمه دوسیه داره، چی دوسیه جزایی داشته باشه چی دوسیه حقوقی داشته باشه، بر ریزی تشخیص میشه که کسی که، یعنی قاضی که امی دوسیه دی تحت رسیدگی رو قرار داره، خلاف از عمل میکنه، با این خصومت داره و یا با جانب مقابل از این کس قرابت فامیلی داره، میخواید بر از این چیز میشه که بنافع از او عمل میکنه. در همچون موارد با اساس احکام قانون اجرات جزایی، متهم یا کسی که دعوی حقوقی داره در محکمه، حق رد قاضی را داره که عریضه کنه که بگه قاضی تبدیل شه به قاضی دیگه که همچون مشکل نداشته باشه، دوسیه از تحت رسیدگی رو قرار بگیره. در تو موارد بر از این که متعقن شده باشه که هر تصمیم قضایی که در مورد شخص صورت میگیره، در فازه صورت میگیره که با حفظ بی‌طرفی کامل و عدالت تامین میشم، در همچون موارد بیشاری موارد است که واقعا حال قضات هم میگه امی وقتی که دوسیه تحت جلسه قضایی هم دایر میشه، آیت قضایی برای هم یا برای ممثل قانونیش برای وکیلش اعلان میداره که با می آیت قضایی قناعت داره نداره. حتی اگر قناعت نداشته باشه، در اون جلسه قضایی هم آیت قضایی تغییر میشه و آیت دیگه قضایی که مطابق خاص ازی باشه، دوسیه زی تحت رسیدگی زی قرار میگیره، جلسه زی توسط دایر میشه تا عدالت به حسن صورت تامین شود.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی روی اصل بی‌طرفی قضات جریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و شما می توانید که این برنامه را بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. قبلا هم یادآوری کردیم که در این برنامه روی اصل بی‌طرفی قضات با شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صحبت میکنیم. احمدزی صاحب، اگر یک قاضی در قضیه جانبداری کند، قانون در این مورد چی پیش بینی کرده؟
قاضی دو نوع مکلفشت داره. یکی مکلفشت اخلاقی قاضی است که وقتی دوسیه تحت رسیدگی یک قاضی قرار میگیره، اخلاقا بر از او یعنی همین طرفین قضیه هیچ نوع تفاوتی وجود نباید داشته باشه، به خاطر از اینکه این دوسیه را که بررسی میکنه بررسی شرط نیست که شاملین دوسیه از کی هستند. اگر به تمیع فرق کرد بین شاملین قضیه برای که امتیاز داد و با یکی عمل کرد، در واقع از یک طرف یک نوع مسئولیت اخلاقی داره و از طرف دیگه اگر اجراءات قاضی در مغایرت با احکام قانون باشه، بدون شک تخلف از قانون جرم است اگر توسط قاضی صورت بگیره یا توسط سانوال صورت بگیره یا توسط پلیس صورت بگیره، توسط هر یک از کارمندان ارگان هایی که در القی ارگان های عدلی و قضایی تنظیم است اگر تخلف از قانون صورت میگیره، بدون شک تخلف از قانون تخلف است، فایل از هر کس باشه.
به عنوان سوال اخیر احمد زای صاحب، اصل بی‌طرفی قضات در محاکم افغانستان رعایت می شود یا خیر؟
تشکر. اصلا باید شو، بخاطر از اینکه اصل بی‌طرفی قضات یک حکم قانون است. حکم قانون باید در عملکرد تمامی ادارات دولتی به خصوص در اداراتی که مکلفیت ارگان‌های عدلی و قضایی دارند، چی در محکمه باشد چی در ثانوی باشد، تمام نصوص قانونی که ارتباط میگیره به عملکرد قاضی ناگزیر است که او را در جریان وظیفه خود رعایت کنند. هم اسناد تقنینی بین المللی که ما ماده 14 قانون ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی خدمت شما عرض رساندم که در اونجا نوشته است که تمامی افراد در مقابل محاکم در یک موقف مساوی قرار داره و هر کس حق ازیره داره که به محکمه مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشه. در قانون اساسی ما هم نوشته است که هم نمیتونه در کدام در جریان که این بحث قاضی بر حال یا به واسه یک عضو شورای عالی بر حال کار میکنه، نمیتونه که عضویت یک حزب سیاسی داشته باشه. بدون شک رعایت شد وقتی که یک قاضی تا در مورد اعضای شورای عالی سر محکمه، بدون شک یعنی کسایی که فعلا در سمت اعضای شورای عالی سر محکمه توجیف هستند، اینا کسایی هستند که برای فعلا در کدام اعضای سیاسی عملا تنظیم نیست. اگر تنظیم باشه و در تناقض با ماده 118 است، باید اونا هرچی زودتر وظیفه قضا منفصل شود، به خاطر از اینکه تخلف از قانون اساسی قرار میگیرم. دیگر بخش قضا معمولا من متأکد هستم که انشاءالله تا جای زیاد ماده 118 قانون اساسی افغانستان رعایت.
شنونده های عزیز، تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل بی‌طرفی قضات بحث کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و اگر شما سوالی در رابطه با حقوق اساسی و بشریتان دارید، با شماره 0796-061-061 زنگ زده و پیامتان را ثبت کنید. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. با امید کامگاری هرچی بیشترتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال و صد لبزه میگو.
کمان یا رواق بست.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید از زندگیتان مملو از خوشی باشد. در این برنامه در مورد احجار یا سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که برخی مردم با آن باورهای نیز دارند گزارش را تقدیم میکنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، احجار یا سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی که شامل دانه ها و برخی موره های جواهراتی اند، مانند لاجورد، فیروزه، عقیق و غیره، استفاده آن در زیورات و اشیای زینتی از سالیان زیاد به این طرف رواج دارد. حتی پادشاهان و سلاطین سابق سنگهای گرانبها را در تاج و عملشان به عنوان شگون دوست داشتند. احجار یا سنگهایی که از معادن و ابهار به دست می آیند، نظر به خصوصیات خاصی که دارند در بازارها و مارکت های داخلی و خارجی خریداران خود را طور همیشگی داشته است. گفته می شود این نوع احجار دارای خواص شفا دهنده بوده و میان مردم بر علاوه ای که به قسم شاید از اینی کاربرد دارد، بنابر پندارهایی که نزد عوام است در موارد مختلف نیز از آن کار می گیرند. عبدلطیف باشنده شهر کابل که با احجار سر و کار دارد و می شناسد، در مورد این نوع سنگ ها می گوید:
سنگایی که در افغانستان پیدا میشه، یا قوت است، زمرد است، بیروچ است، عقیق تانوز به دست نامده از افغانستان، فیروزه هم، فیروزه تانوز استخراج نده که مثلا به نام فیروزه افغانی در بازار عرضه و خرید فروش شود، که ما از گذشته تاریخ مردم به این باورمند هستند که بعض سنگا از لحاظ ساختمان و داخلی و گپای خود یک تاثیر بیرونی هم دارند. ما خودم تقریبا 14-15 سال میشه کار سنگ و گپار میکنم. در گذشته زمان نفوذ دنیا بسیار کم بود، معدنیات زیاد بود، تجارت بسیار کم صورت میگیره، بسیار کم کسب و علاقمن بودن، آل نفوذ بسیار زیاد شده، ای اصلی بر کسی رسیده نمیتونه و بوله هست بازار تجارت چیز کم شده. دیگه سنگ دیگه به نام نیلم یاد میشه، یاقوت کبوت است که ای سنگ خوشبختی میگن رو. در گذشته تاریخ امی یهودا کوشش میکنن که تمام خوبی های دنیا ریا داشته باشن و اینا میگن که دمیریش نوکریش خود امی مورایز به نیلم کشال و هم بسیار قیمتی دان است. در عصر حکومت حضرت موسی علیه السلام دو وقت همین سنگ نیلم دو وقت استفاده میشد و میفتن سنگ خوشبختی است، از بازار به بازار انتقال میدادن و او را خرید فروش میکردن. زیادتر که میایه از عصر باختری است تاج میساختن بر خانمه خود. در عصر کاوش ها و کندنکاری باستانی چیز به اسم اجساد مومیایی شده تاج دسترش است، تاج طلایی است، نگینای الماس و زمرد و یاقوت گپا. ولی گپ دومیش است که میگن دیدن جوهر عمر طولانی می‌سازد.
لاجورد یکی از سنگ‌های قیمتی است که از زمان‌های بسیار قدیم بدین سو مردم به آن آشنایی دارند. این سنگ کبود زینتی به رنگ‌های نیلی، آسمانی، آبی، بنفش و کبود سبز نما در معادن پیدا می‌شود و اکثراً در ساختن آلات زینتی و زیورات ازش کار گرفته می‌شود. عبدالصمد دکاندار کوچه آنتیک فروشی شهر نو کابل سنگ لاجورد را توصیف نموده و از سابق آن می‌گوید:
سنگ لاجورد یک چیزی است که به نظیر از در جیان نیست، یک در کنام مفلکت است، به غیر افغانستان دیگه جای نیست. یک قدر کوهای عمیق داره که با قرنای دنیا باشه خلاص هم نمیشه. یک رنگ بسیار معقول داره. در زمان سلیمان پیغمبر که بو دیوار رایی کده و ایجا کندن بردن به بیت المقدس، پای بیت المقدس از این سنگ لاجورد جور کده در او تاریخ.
قابل یادآوری است که قدیمی ترین معادن لاجورد در ولایت بدخشان و پنجشیر می باشد و بیشتر لاجورد افغانستان به کشورهای دیگر می رود و دوباره بعد از آماده ساختن برای استفاده در بازارهای داخلی به فروش می رسد. باورهای نزد مردم موجود است که این سنگ رفت و نارفت دارد. عزیزالدین یکی از دکانداران جواهر فروش شهر کابل در مورد سنگ لاجورد چنین توضیح می دهد:
لاجورد خاصیت خاص ندارن از بعد فیروزه. لاجورد یک سنگ طبیعی است، منتها لاجورد زیادتر در افغانستان منطقه بدخشان و پنجشیر به اسم خوبترین لاجورد بدخشان است. لاجورد خود زیادتر در زمان جنگ و زمان طالبان و یا زیادتر میره پاکستان، چرا که ما اینجا وسایل نداریم در خود داخل افغانستان که اینا رو مثلا پالش کنه یا از نگین بسازه کارتنگ کنه. در اینجا تو وسایل مدرن و صحیح وجود نداره، زیادتر لاجورد میره پاکستان، حتی تایلند میره، از تایلند میشه پس نگین جور میشه، این کارتنگ میشه پس داخل افغانستان.
فیروزه هم از جمله سنگ‌های قیمتی است که خوبترین و نادرترین فیروزه از نیشاپور می باشد و باورهای زیاد در مورد این سنگ گرانبها نزد عوام موجود است و مردم میگویند انگشتر فیروزه به انگشت داشتن سبب کامیابی و موفقیت انسان در کارها می شود. سخیداد حقجو باشنده شهر کابل در مورد خواص فیروزه میگوید:
سنگ فیروزه باعث به اصطلاح متمرکز شدن قوای عصبی هست، یعنی تمام اعصاب انسان در یک نقطه متمرکز میشه و هیچ نوع انسان در کارهای خود اشتباه، سهو و خطا نمیکنه. و دوم تقویه روشنایی چشم است و حرکات خون انسان بسیار به صورت نرمال و ساده فعالیت میکند و همچنین حرکت کبد انسان و کیسه صفرا را فعال میسازد و جگر انسان را فعال میسازد و معده انسان را احساس سبکی میکند. و این در سنگ فیروزه در اونجا است، آهن است، طلا است و آلبومین است و این قدرت خداوند عالم برای کل احجار داده و به فیروزه و ویژه داده.
مردم افغانستان با عقایدی که دارند فیروزه را یک سنگ پاک و سوچه می دانند و فیروزه بر علاوه این که در زیورات استفاده می گردد در تزئین بعض اشیا و ساختمان های معابد هم کار گرفته می شود. ننگیاله فاروق تحصیل مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مورد پاکی فیروزه می گوید:
خاطرش فیروزه یک چیز پاک است. اگر فیروزه همیشه مثلا در دست انسان باشه، نماز بخونه، روز تا روز رنگش رو روشن‌تر شده میره. واسه میشه اگر عیان کسایی که مثلا استفاده میکنه در نو پاکی و مثلا نماز نمیخونه و روز تا روز رنگ خوده از دست میده خیره میشه. و یک خاصیت دیگه فیروزه ایست که اگر فیروزه مثلا رنگ خود از دست میده، باید وقتی که میخوای پس پاک شوه مرغ بده، فقط 5 دقیقه بعد مرغ حلال کو از سندانش بکش، میره فیروزه خود صاف میکنه.
عبداللطیف باشنده شهر کابل فیروزه را یک سنگ شفا بخش تلقی نموده و میگوید گرد فیروزه برای برخی تکالیف مفید ثابت شده است.
فیروزه سنگ محبت است، سنگ دوستی، سنگ برکت است و سنگ خیر است و همچنان سایه و نظر هم او دفع میکنه. ایتو فیروزه است مثلا رنگش تغییر میکنه، شب به یک رنگ میباشه، صبح بکشین به دیگر رنگ میباشه، فقط دو رنگ مشاهده میشه. یک رنگ خود اصلی فیروزه که از معدن کشیده میشه و رنگ دومیش کدام رنگ است؟ وقتی که فیروزه نوه در دست استفاده میکن چرب میشه، بعد از چرب شدن رنگ سبزی رو به خود کش میکنه که این رنگ به نام رنگ چمنی یاد میکنن و این رنگ مردم پاکستان بسیار خوش دارن. بزرگترین قیمتی ترین فیروزه که بر رنگ طبیعی خود باشه بر پاکستانی بتی نمیگیره، اما اینمی فیروزه چمنی را اونا میگیرن. فیروزه نیشابور تاپ ترین و بالاترین فیروزه دنیا هستن. میگن گردزی بر تکلیفه گرده مفید است.
عقیق هم از جمله احجار یا سنگ های قیمتی محسوب میشود و از آن بیشتر در اشیای زینتی به کار میبرند. عقیق سنگ است سرخ رنگ. این سنگ انواع مختلف دارد، اما رنگ های زرد، سفید، جیگری و خاکستری آن نیز پیدا می شود. خوبترین عقیق همان عقیق سرخ و شفاف یمنی است که در شعر شاعران به کرات از آن یاد کردند. عقیق سنگ سخت و از نگاه خواص که دارد با ارزش بوده و به انواع گوناگون یافت می گردد. باز هم آقای عبداللطیف که عقیق با خود دارد در مورد عقیق از چشم دید خود می گوید.
ما یک عقیق خریدم در بازار. عقیق به رنگ نارنجی بود، بسیار جلایش داشت و بسیار روان انسان به طرف خود جذب میکرد، یک جذابیت خاص داشت و ما ایره خریدم در جیبم بود. یکی از روزا ما عقیق از جیب خود کشیدم، در کلک خود کردم، دیدم که از عقیق نور انعکاس میده مثل جواهرات. متوجه شدم ایره زیر ذره‌بین، دیدم که در عقیق باز حرفا مشاهده میشه، ه ر ب واو چنین حرفا مشاهده میشه. همسایه‌ام گفت سرفروش که در مجاورت ما قرار داره، گفت که سر مصداقت، گفت چی است معتمامی انگشتر خود قبلا پیشم دیده بودی؟ گفت بله. گفتم تو میری بی یک دفعه چی؟ یک سکه تعجب کرد، بیخی حیرت کرد که ایش چطور ای خود سایه خود من داده دیدم یه عادی عقیق بود، نه تصویر داد، نه نشان، نه چیزه، و آره چطور ای طوره که یک چیز در بنزی دیدم اشان. و امسای سویمی ما که او که سایه کرد او بیخی حیرت کرد و بر فوراً برم دوباره عقیق داد، گفت که اجتهاد کنی که این عقیق از دست نتی. عقیق پس در جیب منم، وقتی که فردا میکشم از جیب من که باز نشانه و آثار در بینش نیستن. یک بار دیگه همی نشانه ها حروف و قفا در بینش مشاهده شد، دیدم، اما دائم نمی باشن.
نوع عقیق که به نام عقیق چشمدار یاد می شود و بیشتر افغانها از آن استفاده می کنند و عقیده دارند مهره نظربردار می باشد و بعضن هم آن را به سر شانه و یا باربند طفل نوزاد با دیگر مهره ها می بندند که به اصطلاح طفل را از نظر بد و ناپاک محفوظ نگه می دارد. خانم فاطمه باشنده شهر کابل می گوید
عقیق بسیار یک چیز ستره است، شانه از طفل بند میکنه، اگر طفل در خانه تنها باشه هم بسیار نگاهش میکنه. عقیق که در دست در انگشتر که بپوشی بسیار رو و ثواب داره.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com خرمهره یکی دیگر از خرافات افراطی، مهره‌ای را به معرفی می‌گیریم که راز و رمز زیاد در آن نهفته است و بیشتر مردم با دم نمودن خرمهره آن را نزد خود نگه می‌نمایند تا کسی را که مورد نظرشان است به اصطلاح عوام تابع خود بسازند. و این مهره که گویا خاصیت زبان بندی را هم دارد، معمولاً جوگی‌ها با خود دارند و آن را خوبتر می‌شناسند. باز هم عبداللطیف در مورد خواص خرمهره توضیح می‌دهد.
خرمهره دخره پوربوز که دور بشه.
خرموره از منگ جو که ددهن خر میان دندان ها طبقه به طبقه جمع میشه و به مرور زمان شکل مهره را به خود میگیره. البته ده هر خر چنین چیز نیست. تنها خرهای دشتی که در بدخشان، سرپل، میمنه و مناطق دیگه ساحات پیدا میشه دارن. ما از بسیار سابق شنیدیم که خرموره بعض تاثیرات بالای انسان داره و خرموره را دم نموده کار میگیرن. خرموره وقت اثر خوب داره که دم درست شده باشه و این کار مردم به خاطر میکنن تا فرد مقابل تابع خود بسازن. اما در افغانستان کسی خرموره را به صورت درست دم کنه نمیتونه. خرموره را در کشور هندوستان و به خصوص در بنگال بسیار خوب دم میکنن که حتی نفر مورد نظر مانند حیوان میسازه. خرموره و امثال او که نظر موره است بیشتر مردم اطراف میخرن، چون مردم شهری متمدن ترن از این مهره ها کمتر استفاده میکنن. قیمت خرموره متفاوت میباشه که از 20000 افغانی گرفته تا 10000 افغانی و 5000 افغانی میرسه و جوگی ها خرموره را بهتر میشناسن و خرموره را کوزمیچاق مینامن.
خاص نم پی خده کوزمیچاق ده تاوی ده شوی.
افغانستان کشوری است مملو از این گونه سنگ های قیمتی که منابع زیرزمینی با ارزش شمرده میشود. این احجار و موره های جادو آسا با خواصی که دارند از میراث های فرهنگی افغان ها بوده و به باور جیولوجستان ارزش مادی احجار قیمتی نسبت به ارزش های باوری آنها در هر زمان بالا رفته و بهای آن گم شدنی نیست. پس لازم است این نو سنگ ها را حفاظت نموده و نگذاریم خرید و فروش آن به بازارهای خارجی وابسته گردد. شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.